عرض میکنم در ارتباط با جنگ های عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله. نکته اول این که مسئله جنگ یک امر تحمیلی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و اگر کار دست خود پیامبر اکرم بود و اختیار به اون حضرت بود و مخالفان مسیر رو به سمت جنگ سوق نمی دادن، رسول خدا صلی الله علیه و آله مبتلا به هیچ جنگی نمی شدن و لذا چه رسول خدا و چه ائمه علیهم السلام مثلا سیره ثابت و مستمر رو اونها این بوده که آغازگر جنگ نبودن. یعنی در همین جنگ هایی هم که رخ داد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اون حضرت تأکید داشتن به یارانشون که شما آغازگر جنگ نباشید و معمولا شروع از ناحیه دشمن بود و دفاع از این طرف بود. و در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم باز همینطور، حضرت در هیچ یک از اون جنگ هایی که بهش مبتلا شدن، جمل و سفین و نهروان، خودشون آغازگر جنگ نبودند و دعوت به اصلا که هدایت میکردن، دعوت به اسلام میکردن، چه رسول خدا صلی الله علیه و آله چه حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این یک نکته. بنابراین علی رغم این تلاشی که شده که پیامبر رو فرد جنگ طلب نشون بدن، واقعیت تاریخی چیز دیگری است. نکته دوم این که خب میدانیم جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله به دو قسمت تقسیم میشه، غزوات و سریه ها، اصطلاحا به اون مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون حضور داشتن غزوه میگن و یا مغزا، مغزات و مغازی، که مغازی که جمع مغزات هست یا مغزا، و غزوات که جمع غزوه هست، بنای عملیات و مواردی که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشتن. اون مواردی هم که رسول خدا حضور نداشتن، نیرو میفرستادن و یک مأموریتی به کسانی میدادن که حالا تعدادشون متفاوت بود، گاهی از چند نفر و چند ده نفر تا چند صد نفر، گاهی هم در چیزی مثل سریه موته چند هزار نفر رو، 2-3 هزار نفر رو پیامبر در سریه موته فرستادن. اینا رو سریه میگن اصطلاحا. حالا اینکه چرا به سریه معروفه، یه قول مشهور این هست که چون سرا ماده سین و را و یا به معنای حرکت در شب هست و سریه ها معمولا عملیاتی بود که پنهانی انجام میشد، یعنی سر وقت دشمن غافل گیر میکردن، در شب حرکت میکردن، در روزگاه استراحت، نزا از این جهت به سریه معروف شده. اینم نکته دوم. نکته سوم هم درباره تعداد سریه ها و غزوات هست که یک اختلافی وجود داره. راجع به تعداد غزوات اختلاف کمتر هست، بین 26 27 و 28 اقوال مختلف هست و علت هم این هست که چرا مثلا 26 گفته شده یا 27 یا 28، چون برخی غزوه خیبر و غزوه وادی القرا رو یک غزوه حساب کرده اند. میدانیم که بعد از خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله به سراغ 2-3 تا منطقه یهودی نشین نزدیک خیبر رفتن، یعنی فدک و تیما و وادی القرا، و در وادی القرا یک درگیری اولیه انجام گرفت و لذا بعضی با خیبر یکی دانستند غزوه وادی القرا رو. از این جهت تعداد شاید که شده 26 یا 27 تعداد کمتر شده. از اون طرف بعضی مانند ابن اسحاق که تعداد غزوات رو 27 تا دانسته، هرچند خیبر و وادی القرا رو یک غزوه شمرده، اما عمره الغزا رو هم در ضمن غزوات ذکر کرده، در حالی که عمره بوده، یعنی در واقع بعد از صلح حدیبیه در سال ششم که موفق نشدن عمره انجام بدن، سال هفتم رفتن برای انجام عمره، اما این رو هم به عنوان غزوه ذکر کردن. و خب یک چنین اختلافی در تعداد غزوات بین 26 و 27 و 28 وجود داره بین مورخان. و از این غزوات تنها 9 یا 11 غزوه به درگیری انجامیده طبق تصریح مورخان. مثلا ابن هشام بیانش این هست در جلد 4 از سیرت النبویه صفحه 1027 که میگه قاتل منها فی تسع غزوات، در 9 غزوه پیامبر اکرم جنگید، غزوه بدر و احد و خندق و بنی قریظه و بنی المصطلق و خیبر و فتح، یعنی فتح مکه، و غزوه حنین و غزوه طائف. این هم یک نکته که اینطور نیست که حالا در هر 26 هفت یا 28 غزوه همش جنگ شده باشد. نه، پیامبر اکرم رفته مطابق درگیری نینجام میده. درباره تعداد سریه ها نکته ای عرض میکنم، بعد چند تا از غزوه های معروف رو اشاره میکنم. راجب سریه ها اختلاف خیلی شدیدتر هست، اختلاف شدید در تعداد سریه ها وجود داره. بعضی 35، بعضی 36، 38، 48، 56، 66، 73، 82، یعنی اختلافات عجیبی وجود داره. سببش هم حالا عرض میکنم که چرا یک چنین اختلافی وجود داره. دلیل این هست که بعضی اون اعزام های جزئی مختصری که پیامبر گاهی یک نفر رو، دو نفر، چند نفر رفتن برای یک ماموریت، اون جزء سریه ها لحاظ کردن، بعضی نه، اینا رو جزء سریه حساب نکردن، لذا یک چنین اختلافی درباره تعداد سریه ها وجود داره.
مبنایی وجود نداره برای
نه خیر، بله، برای اینکه به هر حال بگیم که این سریه هست یا نیست، یک مبنای روشن نیست. البته در بیان برخی از مورخان مثل مسعودی در التنبیه و الاشراف عناوینی رو ذکر کرده که الان نیاز من عرض بکنم برای سریه ها، در به واسطه تعداد سریه ها عناوینی رو ایشون ذکر میکنه و عرض شد که تریحی در مجمع البحرین تعداد افراد یک سریه رو میگه از 5 نفر تا 300 یا 400 نفر مثلا تعداد افراد سریه. مسعودی باز نقل میکنه که تعداد افراد سریه ها بین 300 تا 500 نفر و میگه سریه ها عملیات بوده که خروجشون در شب انجام میگرفته و عملیاتی که خروجشون در روز بوده سوارب با سین معروف بوده. اگر تعداد میشد 500 و کمتر از 800 بود مناصر، اگر به 800 میرسید جیش، بیشتر از 800 کمتر از 1000 خشخاش، اگر به 1000 میرسید جیش ازلم، اگر به 4000 میرسید جیش جحفل و اگر به 12000 میرسید جیش جرار. حالا این اصطلاحاتی است که در حال آقای مسعودی نقل کرده در ارتباط با ارشاد که تعداد سریه کمتر از 40 نفر و جرائد و از 40 تا کمتر از 300 نفر مقانب، از 300 تا کمتر از 500 نفر جمرات و هرگاه 40 مرد میفرستدن اصبه و ارشاد که همینطور. برحال این هم یک اصطلاحی است که در التنبیه و الاشراف مسعودی آمده. حالا من به عنوان نتیجه گیری اگر بخوایم از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم برای اینکه تعداد سریه ها چقدر بوده، دو تا روایت در این باره داریم. یک روایت هم روایت معروف امام هادی سلام الله علیه هست که روایت در کتاب شریف کافی آمده، جلد 7 صفحه 463. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب الاحکام جلد 8 صفحه 309 نقل کرده و دیگر منابع مثل تفسیر عیاشی و مناقب ابن شهراش معروف این هست که متوکل عباسی بیمار شد، نذر کرد که اگر من بهبودی پیدا بکنم درهم‌های کثیر رو انفاق بکنم. و بعد از بهبودی در این که چه مقدار درهم باید انفاق بکنه دچار ابهام شد، فقهای حاضر رو حاضر کرد، نظر دادن. یکی از اونها پیشنهاد کرد که خوب نظر علی ابن محمد الهادی هم پرسیده بشه. از حضرت پرسیدن، امام سلام الله علیه فرمود که 80 درهم انفاق کنه. چرا؟ چون در آیه 25 سوره توبه آمده که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنینن، خداوند شما رو در مواطن بسیاری یاری کرد. این مواطن کثیره رو امام فرمودن که ما بر شما مواطنی که پیامبر اکرم به هر حال درگیرش بود که اما سریه ها و غزوه ها 80 مورد بوده و از این جهت ارشاد که تعداد رو فرمودن که 80 تا. و ارشاد که یک روایت دیگر از امام کاظم سلام الله علیه هست که اون حضرت در پاسخ به سوالات شیعیان نیشابور تعداد مواطن رو 84 ذکر کرده که به هر حال قدر متیقن اون 80 رو شامل میشه، اهم از غزوه و سریه. خب با این ترتیب اگر ما تعداد غزوه ها رو 27 تا بگیریم، تعداد سریه ها میشه 53 تا. خب اینم باز یک نکته ما با این دو روایتی که از دو معصوم نقل شد میرسیم تعداد غزوات حدوداً 27 تا و تعداد سریه ها 53 تا. آخرین نکته عرض میکنم این که غزوه های معروف پیامبر صلی الله علیه و آله اولینش بدر هست که در سال دوم ماه رمضان سال دوم اتفاق افتاد، بعد احد هست که در ماه شوال سال سوم اتفاق افتاد، حالا با تفسیری که داره، و در همون سال دوم اولین درگیری با یهود بود، یهود بنی قینقا بعد از غزوه بدر اتفاق افتاد. در سال چهارم غزوه بنی نذیر با دومین طایفه یهودی مدینه اتفاق افتاد. در سال پنجم مهمترین غزوه هم غزوه احزاب هست یا خندق هست که با 10,000 نیروی مشرکان و قبایل دیگر رخ داد. بعد از بلافاصله غزوه احزاب با یهود بنی قریظه که اینها به هر حال خیانت کرده بودن رخ داد. در سال ششم غزوه بنی المستلق رخ داد که به هر حال به درگیری هم انجام میده، به اسیرگیری از دشمن و بعد آزاد شدن اسرا. و همون سال ششم صلح حدیبیه رخ داد که اونم بعضی غزوه حساب کرده اند. و سال هفتم غزوه مهم خیبر هست و توابعش که عرض کردم مثل فدک و وادالقرا و تیما و عمرت الغزا بعد از اون اتفاق افتاده. و سال هشتم غزوه مهم فتح مکه اتفاق افتاد و بعدش هم غزوه هنین، بعد از هنین غزوه طائف. دو سه تا غزوه مهم در سال هشتم داریم. و سال نهم غزوه تبوک مهمترین یعنی آخرین غزوه هست که در پیامبر اکرم بوده، دو ماه طول کشید رفت و برگشت پیامبر به شام و این آخرین غزوه است که در سال نهم اتفاق افتاد. سال دهم هم که دیگه حجۃ الوداع هست، کمی طولانی شد اما به هر حال سال مهمی بود که اطرافی داشت باید عرض میشه.
خیلی ممنونم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم با ادامه برنامه پرسمان تاریخی.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام عرض میکنم، من 3 سال از جناب آقای دکتر جباری داشتم، اگه ایشون لطف بفرمایند جواب بدن ممنون میشم. یکی این که اون موقع که زمان شهدای کربلا که سردخونه نبوده، چطوری سر و بدن مطهر شهدا رو مثلا یه مدتی گذاشتن بعد دفن کردن؟ بعد سؤال دوم من در مورد حضرت امام حسین علیه السلام، آیا با بنی امیه ایشون با مثلا شخص یزید استغفرالله نسبتی داشتن؟ سؤال سوم من اینه که چطور امامان معصوم ازدواج های متعدد داشتن؟ علت چی بوده؟ آیا میخواستن با طوایف مختلف وصله داشته باشن؟ ممنون میشم اگه سؤال های من رو جواب بدن. خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار شما شنونده عزیزمون باشه. استاد چون وقتمون هم کوتاهه به 2 تا از سوالات شنونده عزیزمون پاسخ میدیم و انشالله سوال سوم رو در برنامه بعد در خدمت خواهیم بود.
بله، عرض میکنم که اولا در ارتباط با شهدای کربلا سلام الله علیهم، خب اون چه که در متون متقدم هست از متون مقتل این که دفن اونها در عصر 11 یا غروب 11 یا شب 12 به هر حال انجام گرفت، یعنی یک روز بعد از حادثه. بنابراین اینطور نیست که به هر حال، حالا اینکه 3 روز در اونجا بودن و بعد دفن شدن، این نقل ارشاد که تاریخ نامه بلعمیس اونجا فقط این بحث 3 روز تو داره، من تا متون دیگر مقتل که جلوتر از اون هست دارد که بنی اسد به عصر روز 11 بعد از خروج سپاه عمر سعد آمدند و اقدام کردند به دفن اجساد مطهر شهدا. این اگر به صورت طبیعی بخوام نگاه بکنم، بنابراین ابدان مطهرشون دفن شده 1 روز بعد از حادثه. اما نسبت سرهای مطهر نکته‌ای که عرض میکنم شامل بدنها هم میشه که اگر برپس بدنها متأخر شده باشد، و اون این که طبیعتاً خداوند متعال نسبت به خود بدن مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه و همینطور اجساد مطهر شهدا بحث فساد بدن و تعفن امثال اینها به هیچ وجه مطرح نبوده در تاریخ و نیست، و طبیعتاً این بدنها خب ما داریم در طول تاریخ مؤمنانی که بعد از قرنها مثل مرحوم شیخ صدوق که دیگه مسجل دیگه و هم تا دیگرانی مثلا بعضی از بزرگانی که شهید بودن و هم شهدای جنگ تحمیلی داشتیم دیگه، کسانی که بعد از ده ها سال ابدانشون صحیح و سالم و تر و تازه باقی مانده و مثلا جو شیخ صدوق بعد از هزار اندی سال بدن و طهرشون سالم دیده شد در قبرشون وقتی که تعمیر میکردن. بنابراین همین نکته نسبت به ابدان مطهر و سرهای مطهر شهدای کربلا قطعا وجود دارد و داشته است. اما در نگاه دشمن، دشمن چون نگاه به هر حال مقدس نگرانه این نسبت به سرهای مطهر نداشت، گزارشی هست که اقدام کرده به تقویر. تقویر این که رسم بود اون زمان که سرهایی رو که می‌خواستن حمله به مناطقی بکنن، اون قسمت‌های گوشت‌هایی که احتمال داشت که مثلا فاسد بشود رو جدا می‌کردن از سر و بعد سر حمله کردن، که اصطلاحا هم بهش تقویر میگن. لذا یه گزارش این چنین هم وجود دارد که حالا دیگه ما واردش نمیشیم و در نگاه خودشون ممکنه این کار این چنین رو کرده باشن، اما به هر حال از نظر نگاه ما اینها قابل فساد نبودن، سرهای مطهر شهدان اونطور ابدانشون. در ارتباط سال اولشون بله سرد خانون زمان نبوده و هر شاید که یک چنین برنامه های بعضن وجود داشته. اما نکته دومشون که در ارتباط با
نسبت امام حسین علیه السلام،
نسبت امام حسین سلام الله علیه با یزید، یه نسبتی هست که هر دو از قریش بودن با این توضیحی که عرض میکنم، یعنی ابا عبدالله سلام الله علیه از نسبشون از بنی هاشم بود و که از تیره های قریش بود، تیره 24 5 گانه قریش که در صدر اسلام وجود داشتن، یکیش بنی هاشم بود یکیش بنی امیه. البته حالا بحثی از راجع بنی امیه که واقعا آیا از قریش بودن یا اون نقل رو که در برخی از منابع آمده که امیه که جد اینها باشد غلام رومی برای عبد شمس بود، کان غلام رومی لعبد شمس فتبناه، و عبد شمس خب به ظاهر پدرش بود، فرزند عبد مناف و برادر هاشم. این در واقع امیه فرزند واقعیش نبود بلکه یک غلامی بود از روم آورده بود، از همون مناطق شامات آورده بود و او رو به فرزندی قبول کرد و تبناه و فرزندی به پسری قبول کرده بود. در زمان جاهلیت هم رسم بود کسی اعلام میکرد فلانی فرزند من هست و پسر خوانده حکمه فرزند واقعی داشت و همسرش هم مثلا میشد عروس واقعی همسال اینها. اگر این باشه طبیعتا بنومایی در واقع از قریش نیستن، اما حال به ظاهر جز قریش بودن، یک نسب این چنین دارند و با بنی هاشم یک چنین رابطه دارن. اما رابطه دیگر یزید با امام حسین سلام الله علیه این که خواهر معاویه در واقع عمه یزید عرشبت که میمونه خواهر معاویه، دختر ابو سفیان و عمه یزید، در واقع این میمونه ازدواج کرد با ابی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی که از بزرگان ثقیف بود و حاصلش لیلا شد. لیلا همسر امام حسین سلام الله علیه و مادر علی اکبر، لذا به تعبیر جناب لیلا نوه دختری ابو سفیان هست و دختر عمه در واقع یزید میشه. لذا در کربلا تلاش کردن که به علی اکبر سلام الله علیه هم یک امانی، یکی از افراد دشمن اعلام کرد که تو با مثلا خلیفه نسبتی داری و خواستن امانی هم به ظاهر به جناب علی اکبر بدن که ایشون هم جواب مرحال کوبنده داد به اون فرد دشمن. نسب از این جهت یک نسبت یا رابطه برحال به تعبیر سببی با یا حالا به تعبیر نسبی با عرشبت که ابو سفیان هست، یعنی لیلا فرزند میمونه بنت ابی سفیان. از این جهت بله شنونده عزیز هم یک چنین چیزی رو شنیده بودن و سوال مطرح کرد.
از این طرف یزید نوه ابو سفیان، از این طرف هم مادر علی اکبر علیه السلام نوه ابو سفیان هستند. خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی و ممنونیم از استاد جباری بزرگوار با صبر و حوصله و پاسخهای دقیقشون همه ما رو مستفیض کردن، بهره بردیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي
وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
ستاد راهبری فناوری های هوشمند حوزه های علمیه برگزار می کند.
نخستین همایش بین المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی،
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می‌توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی it.ستاد.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه های علمیه.
الحمد لله، الحمد لله.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
الحمد لله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
سبحان الله.
رسانه دین.
الحمد لله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان
شد از شمیم عشق.
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
این راهی است برای همه شماها و همه کسانی که دستم در کار هستند و امور مملکت را می‌گردونم و هر گوری هست، که بفهمم که حکومت ها از بالا گرفته، از رئیس جمهور گرفته تا اون جاهایی که در ده یه نفری فصلی بخش داره است، اینها باید در خدمت ملت باشند. اگر اینها در خدمت ملت نباشند، باز کم کم همون خواهد شد که در زمان اونها شد، حالا بدتر از اون وقت است. برای اینکه حالا مردم دیگر اون خوف رو ندارن از هیچ کس. اینا تا آمدن خوف ایجاد کنن، یکی دو نفر بعدش شاید ثمر برسد. خیال نکنن که مثلا اگر بخوان یه نفر یا چند نفر دیکتاتوری بکنن در این نسل میشه. نه، نمیشه. این یه مطلبی است که اگر حالا پایش ریخته شد، در دو نسل دیگه اون وقت نتیجه گرفته میشه. یعنی اینا کارشو میکنن، اونا نتیجهشو میگیرن. از این جهت ما باید درست همه ملت و همه استاندارها و همه کسانی که دستن در کار هستن، اینها مواجهه با ملت اینطور نباشد که در اون وقتی که یه بیچاره اگر میخواست استاندار را ببیند نتواند، تا یه کسی که به زور شده اگر میخواست حکومت یک شهری را ببینه، تازه از که استاندار یک فصل ناحیه باشد، اصلا قدرت این نداشته، همچی جرعتی به خودش نمیداد که من ببینم ایشون را. جرعت نبودم چیزی، نمیشد یه همچی چیزی کار. از این جهت عقده ها در دل مردم همینطور انباشته شد تا یه وقتی که اون عقده ها باز شد و اون کار را انجام داد. ماها باید متوجه این مسائل باشیم که حالا این که دست شما آنون آمد از حکومت و دست بالاتری آمد از حکومت خل، مثلا توجه به این معنا باشد که باید اینها در خدمت مردم باشند و به مردم حالی کنند که ما خدمت بذاریم. حالی کنم لفظاً، حالی کنن عملاً. در عمل اینطور باشد که مردم ببینند که این استانداری که آمده است در اینجا آمده است خدمت کند به مردم، مشغول خدمت به مردم هست. و وقتی مردم دیدن که کسی مشغول به خدمت هست، یه دعوا ندارن. با دعوا اونجا پیدا میشه که ببینن آمده که مردم رو داغ کنه، آمده که با هر وسیله اخوازی کنه، آمده قدرت خودش رو تثبیت کنه. وقتی مردم دیدن که یه نفر اینها قدرت خودش رو تثبیت کنه، مردم با اون مخالف میشه. و حالا میگن مردم مثل اون وقت نیست که عقده بشه. حالا اینها عقده ها شکافته شده است، حالا دیگه اجازه نمیدن به کسی که بخواد این کارا بکنن. این جز آبروریزی خود اونها چیز دیگری بار نمیاره. آدم عادل فرضاً اگر یه نفری باشد که در باطنش یه دیکتاتوری باشد، خب در شرط تقریبا اینطور هست، خیلی غرب هم هست، همه جا هست، انسان اینجوری هست. بر فرض اینکه باشد، لکن باید اگر عقل دارد اینا حالا ذخیره کنه برای یه وقتی که اگر وقت باشد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیب اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقام.